ساعت 9 صبح وقت افغانستان شد. با عرض سلام و صبح بخیر میزبان شما امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. تا یک ساعته که با هم هستیم در این برنامه از تازه ترین تحولات افغانستان و جهان خواهید شنید. میشنوید که وزارت خارجه آمریکا یک بار دیگر به امضای هر چه زودتر موافقتنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن پافشاری کرده است و صدر اعظم بریتانیا باور دارد که این توافقنامه امضا خواهد شد و همچنان به بامیان میرویم و از تظاهرات خبر میشیم که در آن مظاهرچیان خواستار حقوق بهتر برای زنان در افغانستان شدند، مخصوصا آنها عدالت خواهی کردند برای خانمی که بینی و لبش توسط شوهر معتادش بریده شد.
ستاره
تا لحظات بعد با فهرست مکمل گزارش های این ساعت برخواهم گشت، اما حالا سرویس خبری این ساعت با احمد هنایش.
وزارت خارجه آمریکا بار دیگر تاکید کرده که موافقت نامه امنیتی میان کابل و واشنگتن باید هرچه زودتر امضا شود. صدر اعظم بریتانیا میگوید باور دارد که توافق نامه امنیتی میان کابل و واشنگتن امضا خواهد شد. مقامات در ولایت پروان میگویند در جریان رویدادهای ترافیکی امسال در مسیر شاهراه کابل پروان بیش از 100 تن جان دادند. و در بخش اخبار بین المللی میشنوید که وزیر خارجه ایران در صحبت با همتای آمریکاییش از شمولیت برخی شرکت‌های تجارتی در لیست سیاه واشنگتن ابراز نارضایتی کرده است. تفصیل اخبار. وزارت خارجه آمریکا بار دیگر تاکید کرده که موافقتنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن باید هرچه زودتر امضا شود. مری هاروف معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا دیروز گفت واشنگتن می‌خواهد این موافقتنامه به زودی ممکن امضا شود. حرف گفت در موقف ایالات متحده در این زمینه تغییر نیامده و به اصحاب با رئیس جمهور افغانستان بالای این که چگونه این سند هرچه زودتر امضا شود ادامه دارد. این در حال است که جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا روز یکشنبه گفته بود سند همکاری‌های امنیتی و دفاعی میان کابل و واشنگتن ممکن است توسط رئیس جمهور آینده افغانستان امضا شود. جان کری با تلویزیون ABC گفته بود که حتمی نیست این سند تا ماه جنوری امضا شود. جزئیات در این باره تا لحظات بعد. صدر اعظم بریتانیا میگوید باور دارد که توافقنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن امضا خواهد شد. دیوید کامرون که دیروز در یک سفر غیر منتظره وارد ولایت هلمند شد، گفت که با این توافق زمینه تعهد برای آموزش نیروهای افغان در یک ماموریت بین المللی فراهم خواهد شد. آقای کامرون افزود که بریتانیا نظر به جدول زمانی تعیین شده تا پایان سال 2014 تمامی اساکرش را از افغانستان بیرون خواهد کرد، اما با گفته او امضای توافقنامه امنیتی با افغانستان آینده حضور نظامی نیروهای بین المللی را در این کشور تعیین خواهد کرد. رئیس جمهور کرزی در سفر اخیرش به هند گفت که از شرطهایش در توافقنامه امنیتی با آمریکا صرف نظر نخواهد کرد. مقامات در ولایت پروان میگویند در جریان رویدادهای ترافیکی امسال در مسیر شاهراه کابل پروان بیش از 100 تن جان دادند. مهراب الدین پروانی مدیر ترافیک ولایت پروان به رادیو آزادی گفت علت اصلی حوادث ترافیکی در این شاهراه تیزرانی و بی‌پروایی راننده ها بوده است.
ما در حدود 110 نفر فوت داریم و 56 نفر داریم مسئله کسر و شکستگی. آسات ما زیادتر شده میره. مشکلات هایی که چالش هایی که ما داریم از تیزرانی دلیورایی که از سمت بالا به سمت چور میرن تیزرانی میکنن و اینا قانون خود راحت نمی کنن.
در این میان شماری از مسافرین و باشنده های ولایت پروان میگویند نظارت و کنترل دولت این از این شاهراه کم بوده و این هم یکی از دلایل افزایش رویدادهای ترافیکی در مسیر شاهراه کابل پروان است. مقامات در ولایت کنر میگویند بزرگراهی که مرکز ولایت نورستان را با ولسوالی چبدره کنر ارتباط میدهد از وجود مخالفین پاکسازی شده و دوباره گشایش یافته است. شجاع الملک جلاله والی کنر به رادیو آزادی گفت که پس از عملیات 5 روزه نیروهای امنیتی توانستند تا مسیر این راه را از مخالفین و ماینهای جاسازی شده پاکسازی کنند. مقامات همچنان میگویند که در جریان این عملیات تلفات هم به مخالفین مسلح وارد شده است. باشنده های ولایت کنر و نورستان میگویند که با بسته شدن این راه از سوی مخالفین آنها و خانواده هایشان با مشکلات زیادی روبرو بودند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان. و این هم اخبار بین المللی. وزیر خارجه ایران در صحبت با همتای آمریکاییش از شمولیت برخی از شرکت‌های تجارتی در لیست سیاه واشنگتن ابراز نارضایتی کرده است. این شرکت‌ها با ایران معامله تجارتی داشتند. وزارت خارجه آمریکا هم تایید کرده که وزرای خارجه هر دو کشور در آغاز همین هفته با هم صحبت کردند. با گفته این وزارت، صحبت تلفنی جان کری و همتای ایرانیش جواد ظریف و مذاکرات آینده و پیشرفت‌ها در این مورد متمرکز بوده است. گفته می‌شود که شمولیت بعض شرکت‌های معامله‌دار با ایران در لیست سیاه آمریکا در عملی شدن توافق واشنگتن با تهران و سایر قدرت‌های جهان تأثیرگذار خواهد بود. با این هم ایران به روز یکشنبه گفت که با وجود اقدام اخیر آمریکا، تهران به گفتگو با شش قدرت بزرگ جهان ادامه خواهد داد. بمبگذاری‌ها و حملات روز دوشنبه در سراسر عراق ده‌ها کشته و زخمی بر جا گذاشته است. یکی از حملات مرگبار در جنوب بغداد رخ داد و در نتیجه انفجارهای دو بم جاگذاری شده در موترها حداقل 23 زائر شیعه کشته شدند. در این رویداد که در جریان یکی از مراسم مذهبی رخ داد، 50 تن دیگر هم زخمی شدند. مسئولیت این بمبگذاری‌ها را کسی به عهده نگرفته است. پیش از این در آغاز روز دوشنبه 47 تن در حملات و انفجارها در عراق کشته شده بودند. سازمان ملل متحد میگوید تنها در سال 2013 میلادی بیش از 8000 تن در نتیجه خشونت‌های فرقه‌ای عراق جان دادند. وزیر خارجه روسیه با مقامات ارشد اتحادیه اروپا در مورد اوکراین گفتگو کرده است. بر اساس گزارش‌ها، وزرای خارجه 28 کشور اتحادیه اروپا دیروز در دیدار با سرگی لاوروف گفتند که اوکراین دست باز دارد تا انتخاب کند که روابط خود را با غرب تقویت می‌کند یا با مسکو. وزیر خارجه روسیه گفت که باید برای اوکراینی‌ها حق داده شود تا خودشان در مورد آینده این کشور تصمیم بگیرند.
او
میگوید ما روی مسئله اوکراین گفتگو کردیم و این یک توافق مشترک ما بود که همه باید با حاکمیت ملی هر کشور احترام بگذارند، با شمول اوکراین، و همه باید به مردم اجازه بدهند که به صورت آزادانه انتخاب کنند که چگونه میخواهند کشورشان را به سوی ترقی سوق دهند و چگونه میخواهند کشورشان رشد کند. از جانب دیگر، کاترین شتاون رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا پس از نشست وزرای خارجه این اتحادیه در بروکسل گفت که انتخاب آزاد حق بنیادی هر کشور است. اما خانم شتاون افزود که برای بسیاری کشورهای عادی است که با کشورهای دیگر توافق نامه داشته باشند. در یک تحول دیگر، قرار است امروز سه شنبه ویکتوریا یانوکوویچ رئیس جمهور اوکراین به مسکو سفر کند. در اوکراین انتظار می رود تظاهرات گسترده علیه سفر رئیس جمهور این کشور به مسکو صورت گیرد. و خبر آخرین که منشی عمومی سازمان ملل متحد میگوید بر اساس کنفرانسی که در ماه جنوری در مورد سوریه برگزار می شود، باید جنگ جاری در آن کشور متوقف شود. بان کی مون دیروز گفت در جریان سال 2013 میلادی بحران سوریه از حد تصور هم پیچیده شده است. او میگوید پیش از آن که ما گفتگوها را در مورد سوریه در ژنو آغاز کنیم، باید دشمنی ها در آن کشور را پایان دهیم. ما پیشنهاد میکنیم که هر دو جانب باید برای کمک های بشری اجازه بدهند. مهمتر از همه این است که جنگ باید متوقف شود. در همین حال، مؤسسات خیریه مربوط به سازمان ملل متحد برای کمک به جنگ زده های سوریه برای پرداخت 6.5 میلیارد دلار تقاضا کرد. با تخمین سازمان ملل متحد، در جنگ داخلی سوریه از ماه مارچ سال 2011 تا اکنون حدود 100 هزار تن کشته شدند. همچنان 4 میلیون دیگر در سوریه بی خانه و 2.3 میلیون نفر به کشورهای همسایه پناه برده اند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آزادی.
ساعت 9:09 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را می شنوید. این هم فهرست گزارش هایی که در این برنامه جا دارند. وزارت خارجه آمریکا یک بار دیگر به امضای هرچه زودتر موافقت نامه امنیتی میان کابل و واشنگتن پافشاری کرده است. اما صدر اعظم بریتانیا باور دارد که این موافقت نامه امضا خواهد شد.
ستاره
آواز عدالت خواهی برای ستاره، خانمی که شوهر معتادش لب و بینی او را بریده. دهاتن در بامیان خواستار مجازات شوهر ستاره شدند. فوتبالر مشهور انگلستان مایکل اوون به افغانستان آمده و اعلان کرد که با فوتبال افغانستان کمک میکند. و در برنامه رنگ های زندگی با دخترک شیرین زبان حرف میزنیم که خیالات بلند در سر و راه طولانی در پیش رو دارد.
وقتی که میرم بیرون لاوی ترافیک می باشه، از خیاطی، از دکتر یا می باشه خوانده می دانم. دکتر خوش دارم که مریضا را معاینه کنم که به فضل خداوند جور شوند.
با عرض سلام و صبح بخیر، دوباره میزبان شما امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. همکارم حمید رکین هم به شما سلام میرسانه و آرزوی صبح خوشتان را داره. وزارت خارجه آمریکا بار دیگر تاکید کرده که موافقتنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن باید هرچه زودتر امضا شود. ماری هارف معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا دیروز گفت واشنگتن می‌خواهد این موافقتنامه به زودی ممکن امضا شود. هارف افزود در موقف ایالات متحده در این زمینه تغییر نیامده است و بحث‌ها با رئیس جمهور افغانستان بالای این که چگونه این سند هر چه زودتر امضا شود ادامه دارند. این در حالی است که جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا روز یکشنبه گفته بود سند همکاری‌های امنیتی و دفاعی میان کابل و واشنگتن ممکن است توسط رئیس جمهور آینده افغانستان امضا شود. جان کری به تلویزیون ABC گفته بود که می نیست این سند تا ماه جنوری امضا شود. این نخستین باری بود که وزیر خارجه آمریکا از امضای این موافقتنامه پس از انتخابات سال 1393 در افغانستان سخن گفت. آمریکا برای قانونی ساختن حضور سربازانش فراتر از سال 2014 در افغانستان پافشاری دارد که هرچه زودتر موافقتنامه امنیتی و دفاعی میان دو کشور امضا شود. کار بالای این موافقتنامه پس از یک مدت طولانی به پایان رسید، ولی رئیس جمهور حامد کرزی به طور ناگهانی گفت این سند را پس از انتخابات سال آینده امضا خواهد کرد. این کار رئیس جمهور کرزی مقامات آمریکایی را ناراحت ساخت. واشنگتن هشدار داده است که در صورت امضا نشدن این پیمان نیروهای بین‌المللی از افغانستان بیرون خواهند شد و در نهایت افغانستان تنها خواهد ماند. معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا دیروز گفت تا پایان امسال کمتر از دو هفته باقی مانده و حقیقت این است که برای امضای این موافقتنامه در این مدت امیدوار نیست. ماری هارف افزود نمیخواهد بالای افغانستان فشار وارد کرده و مهلت عاجل را برای امضای موافقتنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن تعیین کند. اما صدر اعظم بریتانیا میگوید باور دارد که موافقتنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن امضا خواهد شد. دیوید کامرون که دیروز در یک سفر غیر منتظره وارد ولایت هلمند شد گفت که با این توافق زمینه تعهد برای آموزش نیروهای افغان در یک ماموریت بین‌المللی فراهم خواهد شد. از جاوید نعیمی بیشتر میشنویم.
صدر اعظم بریتانیا بانک روی خروج مکمل نیروهای آن کشور تا پایان سال 2014 تاکید کرده است، اما گفته که بریتانیا به همکاری و نقشش در افغانستان ادامه خواهد داد. دیوید کامرون که دیروز در یک سفر غیر منتظره وارد ولایت هلمند شد، از نیروهای کشورش سپاسگزاری کرد که برای آموزش نیروهای اردوی ملی افغان همکاری زیاد کردند. بریتانیا در گذشته تا 9500 سرباز در افغانستان داشت، اما انتظار می رود تا پایان سال 2013 که دو هفته بیش به آن باقی نمانده تعداد عساکر این کشور در افغانستان به 5200 تن برسد. بریتانیا همچنان تعهد کرده که بخش کوچک از مشاورین نظامیش در وزارت دفاع افغانستان و چند مربی این کشور در اکادمی ملی نظامی کابل باقی خواهند ماند. صدر اعظم بریتانیا در بخش از اظهارات دیروزش گفت افغانستان ماموریتی بود که به باور وی متحدین بین المللی توانستند آن را تکمیل کنند و نیروهای ناتو باید برای آنچه انجام می دادند افتخار کنند. کامرون در بخش از اظهاراتش گفت که بریتانیا یک کشور کامل یعنی افغانستان را رها نخواهد کرد. به گفته او هدف ماموریت ناتو ساختن نیروهای امنیتی افغان و همچنان تامین امنیت بنیادی بود تا در نتیجه اطمینان حاصل شود که افغانستان بار دیگر به پناهگاه تروریستان مبدل نمی شود. کامرون افزود که این اهداف در افغانستان حاصل شدند و دستاوردهای زیادی در این کشور صورت گرفته است. صدر اعظم بریتانیا همچنان امضای توافقنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن را خیلی با اهمیت عنوان کرد. دیوید کامرون ابراز اطمینان نمود که این موافقتنامه به زودی امضا شود. او اهمیت این سند را برای آینده نیروهای بین المللی در افغانستان خیلی ها مهم دانست. کامرون افزود که امضای توافقنامه امنیتی به نفع آمریکا، ناتو و همچنان افغانستان است. در سالهای گذشته همواره در نزدیکی کریسمس و سال نو میلادی مقامات و رهبران کشورهای مختلف به افغانستان آمده و این مراسم را با نیروهایشان سپری کردند. صدر اعظم بریتانیا گفته برای آخرین بار در آستانه کریسمس با نیروهای کشورش در افغانستان می‌بیند، زیرا در سال آینده تمامی آنها در چنین شب و روزها در کشور خودشان خواهند بود.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 اف ام 101.5 ساعت 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته. همچنان روی صفحه اینترنت azadiradio.com و azadiradio.org. فراموش نکنید که در نیمه دوم ساعت برنامه مجله آزادی را با شما داریم که این مجله با برنامه ها و گزارش های فرهنگی و هنری اختصاص یافته. رویدادی که در آن یک مرد معتاد بینی و لب خانمش ستاره را در ولایت هرات برید در سراسر افغانستان سر و صدا برپا کرده است. فعالان جامعه مدنی، حقوق بشر و حتی مردم عام این رویداد را به شدت محکوم کرده و خواستار مجازات شوهر ستاره هستند. در ادامه این تقاضاها دیروز ولایت بامیان شاهد برگزاری تظاهرات ده ها نفر بود. در گزارشی از عباس نادری می شنویم که مظاهرتچیان این گونه شعار می دادند.
ده ها نفر از فعالین مدنی و زنان بامیان بر ضد خشونت علیه زنان مظاهره کردند. ده ها نفر از فعالین مدنی و زنان بامیان به خاطر تجاوز گروهی با یک زن در ولایت بغلان و بریدن بینی و لب ستاره در هرات تا دفتر کمیسیون حقوق بشر بامیان راهپیمایی کردند. در این راهپیمایی آنان خواستار مجازات عاملین این قضیه ها و تطبیق عدالت شدند. زهرا حسینی یکی از اشتراک کننده ها در جمع خبرنگاران گفت:
و باعث کردید تا فعالین جامعه مدنی و حقوق بشر در ولایت بامیان طی راه اندازی همایشی ضمن اعلان همدردی با قربانیان خشونت ها این اعمال غیر انسانی و ضد بشری را تقبیح نموده و خواستار محاکمه و مجازات عاملین این جنایات شده.
آنها طی قطعنامه ای از جامعه بین المللی خواستند تا بر دولت افغانستان فشار بیاورد تا در رسیدگی به قضایای خشونت علیه زنان جدی باشد. محمد سجاد محسنی سخنگوی شورای علمای بامیان که در این راهپیمایی شرکت کرده بود افزود:
ما همه این قضایا را در کشور محکوم می نماییم و به نمایندگی از شورای علمای ولایت بامیان همدردی خود را با کسانی که خواهان عدالت در کشور است اعلام می نمایم.
به گفته مسئولان کمیسیون حقوق بشر در سال جاری در سطح افغانستان در حدود 25% میزان خشونت علیه زنان افزایش داشته است. روح‌الله فروغ رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر دفتر بامیان در جواب مظاهره کننده ها گفت:
بنان ما از اقدام نیک و بجای فعالین مدنی و حقوق بشر ولایت بامیان صمیمانه تشکر و سپاسگزاری میکنیم و وعده میسپاریم برای شما که خواسته های شما را برای مسئولین امور برسانیم و قاطعانه از اونا بخواهیم که خواسته های شما را جدی در نظر بگیرن و تحقق ببخشن.
این در حالی است که به گفته زنان شرکت کننده دو دلیل عمده در افزایش میزان خشونت علیه زنان در کشور وجود دارد که این دلایل شامل نداشتن آگاهی زنان از حقوقشان و وجود فساد گسترده در دستگاه های عدلی و قضایی کشور است. عباس نادری، رادیو آزادی، بامیان.
رویدادهای خشونت در برابر زنان نگرانی فعالان جامعه مدنی و حقوق بشر را در سراسر افغانستان سبب شده است. در ولایت بغلان هم دیروز تجمعی برگزار شده بود و در آن اشتراک کننده ها خواهان پیگیری جدی قضیه های خشونت شدند. آنها گفتند اگر دولت عدالت را برقرار نکند، فعالان حقوق بشر و جامعه مدنی به اعتراضاتشان در این مورد ادامه می دهند. از بغلان بشیر احمد غزالی گزارش می دهد.
حبیب رحمان شیرزی رئیس اجرائیوی شبکه نهادهای جامعه مدنی ولایت بغلان در مورد گفت:
شبکه جامعه مدنی امروز بسیار زیاد نگران است از واقعاتی که در ولایت بغلان در ولایت هرات پیش آمده. نگرانی‌های بسیار زیادی داره و از تمام مسئولین ولایت بغلان خواهشمند هستیم که در این مورد اقدامات جدی بکنند و این موضوعات بسیار زیاد پیگیری بکنند که تا باورمندی مردم در ولایت بغلان بیشتر به نظام و
وی که افزایش خشونت با زنان در ولایت بغلان را ناشی از ضعف ادارات زیربط دولتی آن میداند میگوید:
دلیلی که امروز خشونت ها در ولایت بغلان افزایش پیدا کرده، ما میتونم بگویم که به نحوی از اشکال اجراءات ضعیف که نهادهای عدلی و قضایی دارن و امیدوار هستم که ارگان های عدلی و قضایی با ناقضین حقوق بشر و با ناقضین حقوق زنان در ولایت بغلان یک کمک زیاد تلاش بکنن و این موضوعات زیاد جدی بگیرن تا مشکلات مردم ولایت بغلان از این ناحیه کمتر شود.
همچنین شیرا قاشایان مسئول انجمن شعرا و نویسندگان ولایت بغلان میگوید عدم پیگیری جدی عاملین خشونت بازنان آنها را بیشتر نگران کرده و اگر مجرمان از این دست گرفتار و مجازات نشوند دیگر کسی از دولت نمیترسد و به هر خشونتی که خواسته باشد دست میزند. و همچنین قضیه قتل یک پسر و دختر جوان در ساحه دندیقوری این ولایت را که به هدف ازدواج فرار و سپس گرفتار و به حکم شورای محل تیرباران شده بودند ظالمانه خواند و گفت
هیچ نوع فیصله ای که خارج از ساختارهای رسمی حکومتی یا دولت باشه بر ما قابل پذیرش نیست. خب فیصله ها مطابق به قانون بر بنیاد عدالت صورت نگرفته و ما خواهان کشاندن اونمو کسایی که باعث قضایا شدن به محاکم و دستگاه عدلی و قضایی هستیم که از اون طریق فیصله شود.
آقای شایان از ارگانهای امنی و قضایی کشور خواست تا در رسیدگی به عاملان خشونت بازنان سختگیرانه تر از پیش عمل نمایند. بنابر آمارهای موجود در یک ماه اخیر در ولایت بغلان 3 زن کشته و چندین زن و دختر دیگر مورد اختطاف و تجاوز فردی و گروهی قرار گرفتند که خشنترین آن تجاوز بر یک دختر در انظار مردم بود که یک ماه قبل در ولسوالی بورکه این ولایت اتفاق افتید. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
و اما در تصویر نسبتاً امیدوار کننده تر و به امید آینده درخشان و راحت برای زنان افغان، تا لحظات بعد از این دخترک شیرین زبان میشنویم که خیالات بلند در سر و راه طولانی در پیش رو دارد.
وقتی که میرم بیرون لاوی ترافیک می باشه، از حیاتی از دکتر یا می باشه خوانده می تانم. دکتری خوش دارم که مریضا رو ماینه کنم که به فضل خداوند جور شوند.
تا لحظات بعد با این دخترک شیرین زبان در برنامه رنگ‌های زندگی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو آزادی را همراهی کنید. سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
دو او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشره
چې تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال بولډینګ او سارای سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
بله، برنامه زیر آسمان کبود را هر روز شنبه از رادیو آزادی فراموش نکنید. یک ستاره معروف فوتبال انگلستان گفته که با افغانها برای تقویت این ورزش کمک خواهد کرد. مایکل اوون ستاره پیشین تیم ملی فوتبال انگلستان به افغانستان آمده و تعهد کمک با فوتبال افغانستان را کرد. مایکل اوون در گذشته با تیم‌های فوتبال ریال مادرید، لیورپول و استوک سیتی هم بازی کرده است. در این باره بیشتر از جاوید نعیمی می‌شنویم.
برای ورزشکاران افغان یک خبر خوش است که مایکل اوون، ستاره شناخته شده فوتبال انگلستان، از همکاریش با فوتبالران افغان سخن گفته است. او در جریان سفرش به افغانستان اعلان کرد که با کمک سازمان فوتبال انگلستان، جوانان با استعداد افغان برای تمرین و آموزش بهتر به آن کشور دعوت خواهند شد. این سازمان اخیراً به حیث مرکز ملی آموزش فوتبال در بریتانیا ایجاد شده است. روزنامه بریتانیایی گاردین گزارش می‌دهد مایکل اوون که برای 12 ساعت در ولایت هلمند بود، یک مسابقه دوستانه نیروهای کشورش را در آنجا تماشا کرد و سپس افغانستان را ترک گفت. آقای اوون از نحوه کمک به ورزشکاران افغان با جزئیات صحبت نکرد، اما گفته می شود که دعوت فوتبالران افغان به انگلستان و آموزش و تمرین آنها در این کشور یک فرصت بزرگ خواهد بود. صدر اعظم بریتانیا که با مایکل اوون در یک طیاره به افغانستان آمد گفت خیلی برایش جالب بوده که این فوتبالر کشورش علاقمند کمک با دیگران است و این اقدام به گفته دیوید کامرون مردم را با هم نزدیک می سازد. مایکل اوون 34 سال عمر دارد و در تیم ملی انگلستان برای 10 سال، یعنی از 1998 میلادی تا سال 2008 بازی کرده است. او همچنان عضویت باشگاه‌های لیورپول، ریال مادرید، نیوکاسل یونایتد، مانچستر یونایتد و استوک سیتی را داشته و از سال 1998 در این باشگاه‌ها 163 گل به ثمر رسانده است. مایکل اوون در تیم ملی انگلستان 89 بازی بین المللی انجام داده و توانسته است در این بازی ها 40 گل به ثمر برساند.
با یکی از نشریه های پرتیراژ جهان هم در رابطه با این سفر مایکل اوون به افغانستان گزارش نوشته است. همین گزارش و چند گزارش دیگر از نشریه های پرتیراژ جهان در رابطه با افغانستان را زرغون منگل مرور میکند.
روزنامه گاردین چاپ برتانیا در شماره اخیرش مقاله را در مورد سفر غیر منتظره دیوید کامرون صدر اعظم برتانیا به افغانستان منتشر نموده است. روزنامه روی بخش سیاسی این سفر تمرکز نکرده ولی به این مسئله اشاره کرده است که مایکل اوون فوتبالر معروف برتانوی در این سفر کامرون را همراهی می کند. به نوشته نشریه اوون تلاش خواهد کرد همکاری های برتانیا در بخش فوتبال با افغانستان افزایش یابد و به این شکل روحیه جدید در افغانستان جنگ زده ایجاد گردد. وال استریت جورنال در شماره اخیرش مسئله تلویزیون ژاندون را به بحث گرفته است. روزنامه به گرفتاری جنرال طاقت اشاره نموده که به روز چهارشنبه توقیف شد. وی در تلویزیون ژاندون گفته بود افغان یعنی پشتون و افغانستان به معنای کشور پشتونها و پشتونها حاکمان اصلی این خاکند. به نوشته وال استریت جورنال این بیانات جنرال طاقت در زمان حساس ایراد شد که کابل و واشنگتن روی پیمان همکاری های امنیتی در بنبست به سر می برند. روزنامه می افزاید اگر این موافقت نامه امضا نشود عساکر امریکایی بعد از سال 2014 در افغانستان باقی نخواهند ماند و اکثر افغانها حراس دارند که در چنین صورت درگیری های قومی دهه 1990 دوباره تکرار خواهد شد. رئیس جمهور کرزی در ماه جاری تعدادی از رسانه ها را به تفرقه اندازی متهم کرد. به نوشته وال استریت جورنال چند ساعت بعد از این بیانات آقای کرزی جنرال طاقت از گفته هایش معذرت خواست. روزنامه می نویسد پشتون ها در سیاست افغانستان دست بالا داشتند ولی بعد سال 2001 میدان تقسیم قدرت هموار گشت و تاجک ها، هزاره ها و ازبک ها به کرسی های مهم دولتی دست یافتند. جنرال طاقت در حال حاضر در توقیف بسر می برد و تلویزیون ژاندون هم به برنامه هایش ادامه داده است و هنگامی که دستور بسته شدن آن داده شد این مسئله تظاهرات را در نقاط مختلف افغانستان باعث گردید. وال استریت جورنال می نویسد که فعالین آزادی بیان هم هشدار دادند که در حالات بی‌ثباتی سیاسی رسانه ها نباید به مسائل قومی و زبانی دامن بزنند.
ویتالی کلیچکو کمربند قهرمانی جهان در رشته بوکسینگ یا WBC را دیروز واگذار کرد، اما به او لقب قهرمان بازنشسته داده شد که می تواند هر زمانی که خواست بر رنگ مسابقات بوکسینگ برگردد. کلیچکو که یک سیاستمدار برجسته در اوکراین است و لقب قهرمان شورای بین‌المللی بوکسینگ جهان را نیز دارد، به نظر نمی رسد که دوباره به مسابقات بوکسینگ برگردد. او در جمع هزاران مظاهرچی در تظاهرات چندین هفته‌ای بر ضد حکومت اوکراین شرکت می کند. ویتالی کلیچکو یکی از قهرمانان سنگین وزن بوکسینگ در جهان است که تا حال چندین لقب قهرمانی دنیا را از آن خود کرده است. و حالا هم در برنامه رنگ‌های زندگی با دختر افغان حرف می‌زنیم که در صورت رسیدن به آرزویش او هم به یک قهرمان مبدل خواهد شد.
رنگ‌های
زندگی.
نامک چیست؟
نام سمیراست.
چند سال هستی؟
10 ساله.
صنف چند مکتب هستی؟
صنف 3.
جایتون کجاست؟
از ولایت دیگه، از سالنگ.
از سالنگ هستی؟
بله.
چقدر وقت میشد در کابل هستی؟
من دیگه از نیمی خورترکی در کابل پیدا شده. باره پدرم از سالنگ.
اینجا مکتب میخوانی، گفتی صنف 3 هستی. چقدر چیزها را یاد گرفتی؟
بسیار چیزها را یاد گرفتی.
خوش هستی؟
برای بسیار از استاره مهربان تشکر میکنم که برای من چیزها را یاد داده.
وقتی که بیرون میری یکان لوه یکان چیزها را خوانده میکنی؟
بله. وقتی که میرم بیرون لوه ترافیک میباشه، از خیاطی، از دکتر یا میباشه میفهمم خوانده میتونم.
خانه چی میگن وقتی که خودت مکتب شامل کردن؟ چی میگفتن؟
بسیار بالم افتخار میکردن و به این صنف 3 رسیدم. توقع دارم که از این صنف هم بالاتر برم و کامیاب شم.
وقتی که مکتب خلاص کردی بخیر، باز چی میخوایی شوی؟
میخوام دکتر شم.
چرا دکتری را خوش داری؟
دکتری خوش دارم که مریضا را معاینه کنم که به فضل خداوند جور شوند.
دیگه خوراک هم داری؟
نه خیر.
خودت هستی تن؟
بله.
بیادر کدایی؟
بله، 2 بیادر کلان دارم. از خورم کرد کلان است و خورم خورده خانه است.
و مکتب میخوانن؟
بله. یکی صرف 11 است یکی صرف 12.
یگان کسا هستن که دخترکای خودم میگن مکتب نه خانه برو دختره به مکتب چی خود چی میگی دیم آدم
ازشان توقع دارم دخترایشان بوننده مکتب که به خیر کلان شده یا چیز شون که تو به کشور خود خدمت کنن تا کشور
چی چیزا شون مثلا
دکتر انجینر معلم چون و تمام زنا و مردا کمک کنن تا اوم دکاشن پیش بره.
برنامه رنگ های زندگی هر روز از رادیو آزادی بشنوید. حالا ساعت 9:30 به وقت افغانستان شد. فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها را داریم با احمد هنایش.
وزارت خارجه امریکا بار دیگر تاکید کرده که موافقت نامه امنیتی میان کابل و واشنگتن باید هرچه زودتر امضا شود. صدر اعظم بریتانیا میگوید باور دارد که توافقنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن امضا خواهد شد. مقامات در ولایت پروان میگویند در جریان رویدادهای ترافیکی امسال در مسیر شاهراه کابل پروان بیش از 100 تن جان دادند. مقامات در ولایت کنر میگویند بزرگراهی که مرکز ولایت نورستان را با ولسوالی چپدره کنر ارتباط میدهد از وجود مخالفین مسلح پاکسازی شده و دوباره گشایش یافته است. وزیر خارجه ایران در صحبت با همتای آمریکاییش از شمولیت برخی شرکت‌های تجارتی در لیست سیاه واشنگتن ابراز نارضایتی کرده است. این شرکت‌ها با ایران معامله تجارتی داشتند. با همگذاری‌ها و حملات روز دوشنبه در سراسر عراق ده‌ها کشته و زخمی بر جا گذاشت. وزیر خارجه روسیه با مقامات ارشد اتحادیه اروپا در مورد اوکراین گفتگو کرده است. و منشی عمومی سازمان ملل متحد میگوید بر اساس کنفرانسی که در ماه جنوری در مورد سوریه برگزار می شود باید جنگ جاری در آن کشور متوقف شود.
فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تفصیل خبرها را روی صفحه اینترنت ما بخوانید و بشنوید. آدرس ما هست azadiradio.com و azadiradio.org و اگر فیسبوک دارین صفحه فیسبوک رادیو آزادی را هم لایک بکنین. آدرس ما هست facebook.com/azadir. حالا هم مجله آزادی.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیوی آزادی. در این برنامه از مجله آزادی داریم داستانی با عنوان بازی نفس. بیشترین بخش برنامه درنگ بر حیات دو شاعر از دو ولایت، یکی گدا و دیگری تا حدودی متمول. گدا شاعر بی بی سمنبوی بادغیسی و نادیه عرس شاعر بغلانی را داریم. اما قبل از اینها اخبار فرهنگی هفته گذشته را از فروزان حبیب زاده بشنوید.
هفته گذشته کنفرانس نقش رسانه‌ها در تفاهم متقابل منطقه‌ای از سوی مؤسسه مدیاتیک افغانستان در کابل برگزار گردید. این کنفرانس به هدف تبادل افکار میان رسانه‌های کشورهای افغانستان، پاکستان و تاجیکستان با همکاری مالی سفارت آلمان برای دو روز با شرکت خبرنگاران کشورهای ذکر شده و برخی از آگاهان امور رسانه‌ای کشور دایر گردید. با گزارش خبرنگار آژانس باختر در آغاز کار کنفرانس، پیام حامد کرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان توسط عبدالغفور لیوال رئیس مرکز مطالعات منطقه‌ای به خوانش گرفته شد که در آن آمده است خبرنگاران بالای موضوع بسیار با اهمیت منطقه بحث نمایند و به خاطر رسانه‌های کشورهای منطقه چنان پیامی را پیشکش نمایند که هدف این کنفرانس را تامین نماید. فبیان اوتون مشاور سیاسی سفارت آلمان در کابل در مورد همکاری کشورش در عرصه فرهنگی و رسانه‌ای به مردم افغانستان توضیحات داد. دوازدهمین اجلاس گروه کارشناسان امور حفاظت از میراث جهانی بامیان چهارشنبه گذشته با سخنرانی دکتر سید مخدون رحیم وزیر اطلاعات و فرهنگ جمهوری اسلامی افغانستان در شهر اورتوی ایتالیا گشایش یافت. زریالای نوابی مشاور مطبوعاتی و روابط عامه وزارت اطلاعات و فرهنگ با آژانس باختر گفت وزیر اطلاعات و فرهنگ در سخنانش از کمک‌های کشورهای ایتالیا، جرمنی، ژاپن و کره اظهار سپاس کرده درباره امار موزیم بامیان نیاز به بازسازی یکی از مجسمه های بودا، کار روی ساحات تاریخی شهر غلغله، شهر زهاک و دره ککرک صحبت کرده گفت این طرح ها باید در ارتباط با مردم بامیان و سهیم شدن آنان در نتیجه ایجاد کار برای اهالی صورت گیرد. و چهارشنبه گذشته مرکز رسانه‌ها و اطلاع رسانی دولتی در ولایت بلخ افتتاح شد. فرهاد منیر سخنگوی والی بلخ با آژانس خبری باختر گفت این مرکز به هدف ایجاد و روابط و هماهنگی میان رسانه‌ها و سخنگویان والیان و قمندانان امنیه ولایت زون شمال ایجاد گردیده است. منیر افزود ایجاد این مرکز در ارتقای ظرفیت رسانه‌ای و خبرنگاران نیز مؤثر خواهد بود. در محفل افتتاح والی بلخ، قنسول ایالات متحده آمریکا در مزار شریف و جمع کثیری از خبرنگاران زون شمال حضور داشتند.
انسان هم موجود عجیبی تشریف دارد. میگوین از سنگ سخت و از گل نازک و زمانی چنین بردبار گاهی هم چنان بی حوصله می شود که ثواب 40 سالش با لقمنانی معاوضه می گردد و زمانی که نفس بر او حاکم می شود روایت آدم و گندم را که از بدو پیدایش تا امروز به ارث برده است گاه گاهی در مقابل خود قرار می دهد و داستانهای دنیوی نیز به اولاده این اشرف مخلوقات هر روز نگاشته می شود که چگونه زیر بار نفس رفته و بساط دین و دنیا را به یک دو می بازد. از این رو گفتن گر بود در تن من این همه نفسی حاکم کس نداند که چنین بود چنان خواهد شد. خیر، داستانی داریم با عنوان بازی نفس. روزی عابد خدا پرستی بود که در عبادتکده‌ای در دل کوه راز و نیاز خدا یکتا می کرد. آنقدر مقام و منزلتش پیش خدا زیاد شده بود که خداوند هر شب به فرشتگان امر می کرد تا از طعام بهشتی برای او ببرند و او را بدین گونه سیر نمایند. بعد از 70 سال عبادت روزی پروردگار به فرشتگانش امر کرد امشب برای آن عابد طعام نبرید، موعد امتحانش رسیده. آن شب عابد هرچه منتظر غذا بود خبری نشد تا جایی که گرسنگی بر او غالب شد، طاقتش تاق گشت و از کوه پایین آمد و به خانه آتش پرستی که در دامنه کوه منزل داشت رفت و از او طلب نان کرد. آتش پرست یک قرص نان به او داد و او به سمت عبادتگاه خود حرکت کرد. اما دید که سگ نگهبان خانه آتش پرست به دنبال او را افتاد و جلو راهی او را گرفت. مرد عابد توته از همان قرص نان را جلو او انداخت تا برگردد و بگذارد که او براهش ادامه دهد. سگ نان را خورد و دوباره راهی او را گرفت. مرد توته دوم را نیز جلو او انداخت و خواست برود، اما سگ دست بردار نبود و نمی گذاشت مرد براهش ادامه دهد. مرد عابد با عصبانیت آخرین توته نان را نیز جلو او انداخت و گفت ای حیوان، تو چه بی حیایی؟ صاحبت قرص نانی به من داد اما تو نگذاشتی آن را ببرم. به اذن پروردگار عزوجل سگ به سخن آمد و گفت من بی حیا نیستم، من سالهای سال سگ در مردی هستم. شبهایی که به من غذا داد پیشش ماندم، شبهایی هم که غذا نداد باز هم پیشش ماندم. شبهایی که مرا از در خانهش راند پشت در خانهش تا صبح نشستم، تو بی حیایی که عمری خدایت هر شب غذای شبت را از نعمات بهشتی برایت فرستاد و هرچه خواستی عطایت کرد، اما یک شب که غذایی نرسید فراموشش کردی و از او بریدی و برای رفع گرسنگیت به در یک آتش پرست آمدی و طلب نان کردی. در ادبیات فارسی دری داریم خانم شاعران گمنامی که مردم از حیات و ایجاد ادبی آنها خبری ندارند و به شمار کمی از آنها در تاریخ ادبیات برمیخوریم که به طور کامل از ایشان یاد خیری باشد. مرحوم استاد عبدالاحمد جاوید می گفت شمار شاعران زن که در گمنامی و عقب پرده های رسوم و عادات ناپسند شعر سرودند افزونتر از آن زنانی هستند که ما با ایشان آشنایی داریم. اثرهای آنها نیز اقبال چاپ یافته است. اما جالب اینجاست که در بعضی از موارد سرودن شعر با داشتن سواد ارتباط مستقیم نداشته و شاعران محلی در عدم سواد هم توانستند شعرهای بکر و ناب بسرایند که یک سر و گردن از شعر آنهایی را که ما شاعرشان خطاب می کنیم بالاترن. از آن جمله گدا خانمی به نام بی بی سمنبو را داریم که شاعران طراز اول چون مرحوم استاد خلیل الله خان خلیلی به اصطلاح عوام به قریه وی تن در دادن. حیف و صد حیف که بی بی سمنبو شاعر حیات خود را به تگدی و سوال گذرانده و تا آخر عمر نتوانسته سواد کسب کند و اما لحظه ای هم از سرودن شعر غافل نبوده است و به قول شاهدان به یک افغانی فل بدیهه قطعه نابی می سرود و به محصلین و شاگردان مکتب می سپرد. بیایید شناسایی این خانم فاضل را از فریبا واحدی بشنویم.
بی سمنبوی که به سمن و سمنبوی بادغیسین شهرت دارد در سال 1308 هجری شمسی در ولایت بادغیس به دنیا آمد. او که در دهه‌های 50 و 60 در کابل با فقر میزیست، سواد خواندن و نوشتن ندارد، اما شاعر فلبدیهه و خوشقریحه بود. مجموعه اشعار وی در سال 1346 هجری شمسی با عنوان ناله های سمنبوی در کابل به نشر رسید. در سال 1350 عده‌ای از هنردوستان اشعار او را در هرات جمع‌آوری نموده و با عنوان گل های سمنبو چاپ کردند. همچنان در سال 1368 هجری شمسی اشعار سمنبو در کابل گردآوری و به نام گزیده اشعار سمنبوی بادغیسی منتشر شد. سمنبوی بادغیسی که زن بی سواد بود دائم به تقویه سواد و سواد آموزی علاقه داشت و همیشه شاگردان مکاتب را تشویق به فراگیری علمی نمود و اگر هم دست از نادری دست پیش می کرد مخاطب و استادان و متعلمین و محصلین بود. به خاطر یک لقمه نان به درب مکاتب و پوهنتون کابل دست به گدایی می زد و به یک افغانی پولی که به او می پرداختند شعر فلبدی همی سرود. بی بی سمنبوی بعد از دهه 60 کمتر در مجامع عام ظاهر می شد و در حال حاضر از سنش رو خبر در دست نیست. نعمت‌الله پژمان شاعر جوان اهل ولایت بغلان چشم دید خود را از بی بی سمنبوی چنین بیان داشته است: دقیقاً صنف ششم مکتب بودم که استاد ادبیاتمان خداوند نگهدارش بود در یکی از ساعات درسی ادبیات سمنبوی را با خودش به داخل صنف آورد. او خانمی بود محسن با لباس‌های مندرس و ظاهر نامرتب، اما صاحب طبع روان و قریحه سرشار از آفرینش، چنان که با نظم زیبا و روان سخن می‌گفت گفته می شد که آن روزها تازه از ایران برگشته و استاد ما نیز با وی در دیار غربت آشنا شده و از مخاطبان همیشگیش بود. بعد از آن اتفاق گاهی به در مغازه و یا هتل در حالی که مردمان چندی برگردش حلقه زده بودند می دیدمش، تا اینکه به یک بارگی ناپدید شد. آقای پژمان می نویسد سالها از رفتنش می گذشت که به ناگهان در همین سالهای پسین در یکی از جاده های شهر هرات دوباره چشمم به او افتاد. ناتوان و علیل تر از قبل شده بود. فقر اقتصادی و زندگی کلیوار از پا در آورده بودش و این فکر می کنم در حدود سالهای 84 و یا 85 خورشیدی بود. در پایان صفحه کتابچه اشعار بی بی سمنبو چنین آمده: کینچه را وقتی که شاعر از سفر مبارک حج فارغ شده و به بغداد شریف رسیده است، سفیر افغانستان که در بغداد استاد خلیل الله خلیلی در مقدمش سروده، این شعر چنین است:
خوشا روزی که من دیدم سنم بوی، ز کعبه آمده شیرین سخنگوی. جمالش روشنم چون ماه 14، جمالش روشنم چون ماه 14، زهی روشن جمال آن پریروی. سنمبو را همه حرمت نمایند، برای این که می باشد دعاگوی. شب و روزش بود مصروف طاعت، برای خدمت مردم خداجوی.
میگویند زمانی که استاد خلیلی این شعر خود را با تحایف دیگر به بی بی سمنبو تقدیم کرد، حاجی بی بی سمنبو فلبدیه این غزل را گفت:
خلیلی بیگمان استاد باشد، زهق خواهم همیشه شاد باشد. بروز عشر فردای قیامت، زغمهای جهان آزاد باشد. همین باشد نشانه از سعادت، سفیری که شود از لطف و رحمت. از این کار نیکوتر در جهان نیست، زوی خوشتر سفیری در جهان نیست. سفیر دولت است الحمدلله، به عین عزت است الحمدلله. سمن گفته به وصف شعر و اشعار، خدا دایم او را باشد نگهدار.
اما صد افسوس که بی بی سمنبوی این شاعر بی سواد سوالگر چون گل یاسمن رویده در مرداب در فضای از تعفن که شالوده بی مبالاتی مدافعین کاذب فرهنگ و هنر بود، در جاده های ذلت و خاری با دردهای پنهانی خیش گمنام آمده بود، گمنام از دنیا رفت و تا امروز از مرگ و زندگی این گل رویده خبر نیست. و شماره از فرهنگیان هرات هم که وعده گردآوری تا حدود کامل اشعار بی بی سمنبو را داده بودند، یا قبل از وی از جهان رفتند و یا هم شیوه وعده خلافی خود را چاق تر ساختند. روانت شاد و تنت آگنده با بوی بهشت باد بی بی سمنبوی.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
از بی بی سمنبوی شاعر گمنام گفتیم که خود درد داشت و می سرود، و اما حال از شاعری حرف می زنیم که خود در حیات آرام و اما در شهری زندگی می کند که نارام است و از درد مردم درد می کشد. می دانی درد ملت درد همگانی است و هر کسی در جایگاه خود وطن دوست است و به مردم خود نسبت به سایر باشندگان کره خاکی با کمی تفاوت مهر می ورزد، و اگر بگوید که چنین نمی کند دروغ گفته است. و خصوص برای مردم کشور ما از خردی این موعظه را خواندند که اول خیش باز درویش، و از همین روست که ما آن شیوه انترنسیونالیستی را نپذیرفتیم که شیوه نسیونالیزم در فولکلور و انعنات ما شامل است. شماری به این فکر اند که درد وطن و نارسایی های جامعه را تنها آنهایی حس می کنند که گویا عالم علوم اجتماعی و سیاسی هن. اما در ذات خود چنین نیست. درد و آلام و غم و اندوه وطن و مردم را به آن پیمانه که مردم عادی و آنهایی که در ده و دهات حیات به سر میبرند بیشتر و بیشتر از آن آگاهان امور اجتماعی درک میکنند و خوب هم درک میکنند. شاعری در عقب میز در چند بیت، داستان پردازی در یک داستان کوتاه، نویسندهی در یک مقاله موجز و خبرنگاری در یک خبر کوتاه این آلام را ابراز می کند و آن مسئله با آرایش و پیرایش به گوش شنونده و خواننده می رسد. اما شاهد عینی کسانی هستند که از نزدیک این حوادث را می بینند و واقعیتها را با کلمات ساده و بی تکلف می نویسند. پس کدام یک قرین به حقیقت است؟ در این هفته همکارم بشیر احمد غزالی خبرنگار رادیو آزادی در بغلان از همان گونه دوم با شاعر خانمی مقابل شده که در بین مردم میزید و با دردها و احساس صادقانه آنها شریک است. با سپاس از غزالی، با استفاده از این گفتمان نخست شما را با زبان خود این شاعر خوش قریه آشنا می سازیم.
نام نادیه و عرض تخلص می کنم، در حدود 50 سال دارم. من در ولایت بغلان در شهر بلخانی به دنیا آمدیم. تحصیلات ابتدایی البته در ولایت بغلان ادامه دادیم، بعدا از لیسه سوریایی ولایت کابل فارغ شدیم و پوهنتون کابل پوهنزه ساینس رشته کیمیا بیولوژی ادامه دادیم و یک مدت مصروف پرورش اولاد وطن به صفت معلم بودیم. سفرهای خارجی تجارتی زیاد داشتیم. فعلا در ولایت بغلان زندگی میکنم.
این سخن طبیعی است که شاعر و نویسنده‌ای که بیشترینه با مردم زیسته و به اصطلاح عوام در روز خوب و بد در پهلوی آنها بوده ناگزیر با تأثیر پذیری از این آلام می نویسد. خانم نادیه عرس هم از این دایره بیرون نیست.
من از طفلیت علاقه داشتم به مطالعه اشعار شعرها و خواندن ناول، ولی آغاز کار من، اوج نشته‌ها و کار من، کارکردهای من از زمان حکومت طالبان که من بیکار بودم، در خانه بودم و درد مردم خود بیشتر احساس میکردم و او شرایط ناگوار اثراتش احساس میکردم، بیشتر آثار من دیدم. اکثرا نشته‌های من درد مردم است. در هر کجایی که من یک حادثه جنگی را دیدم، در هر کجایی که یک زن دیدم مورد خوشنود، در هر کجایی که یک طفل دیدم که چه قسم حقوق قضی در این جامعه پایمال است، یا یک جوان را رنگش زرد دیدم با بدبختی دیدم، یا یک معتاد را دیدم، بسیار مرا آزار میداد و بالاخره من مجبور شدم قلم گرفتم نشته کردم. یک چیزی زمانی که نشته کردم از کاملا شانه های من سبک شده و من احساس راحتی کردم. وقتی در یک مرجع در برابر دوستای خود من اشعار خود خواندم، اشک از نو رفت. من قبول کردم که دل از نوجایی گرفته و زیادتر ما تشویق شدیم که باز هم نشته کنم درد مردم خوده، اقلا بتانم از این طریق اندک دردهای از نارب کاسته ساخته بشه.
ما از رسانه ها می شنویم که در فلان ولایت به طفلی تجاوز شده و یا خشونت علیه زنی صورت گرفته و هاکذاها. اما نادیه عرس آنچرا که ما از رسانه ها شنیده و یا تصویر سانسور شده آن را دیده ایم، او از نزدیک و به چشم خود دیده و آن را بر روی کاغذ و فلم آورده است. خانم نادیه شروع کار خود را چنین نقل می کند.
فعلا از داستانهای کوتاه شروع کردیم، به خاطر من تصمیم دارم که بعدا از این دو داستان خود من فیلم فستیوال ترتیب بدم. کوشش کردیم که کوتاه‌تر باشه تا بتونه که یک فیلم فستیوال تهیه بشه. داستانی که البته یکش به نام عشق پیروزی است و طفل 5 ساله‌ای که مورد تجاوز توسط 8 نفر مرد مسلح قرار گرفته. این برای هر کس دلچسب است که بشنوه و یا امکانی کنه برای من. و من آرزو دارم از هر برادر خود، از هر فرزند خود، هر کسی که میشنوه در این رابطه، مرا امکانی و امرایی بکنه تا بتونم یه عشق یأس زنا رو به عشق پیروزی تبدیل کنم.
شرایط ناهمگون برای نادیه عرس و به کارهایی که در پیشرو دارد مثل سایرین تأثیر و سوی خود را دارد. خانم نادیه عرس خوب می داند که به تنهایی نمی تواند از عهده چنین کار خطیر که جهات سیاسی، محلی و آن هم مقابله با زورگویان را دارد با آسانی براید و آن را مستند و مستدل افشا نماید. او به همکاری نیاز دارد.
طبعا شرایط در هر کجا سیقه است، مخصوصا در ولایت بغلان بیشتر، اما اگر من کمک کنم برادرای من ارگانهای مختلفی با من همکار باشن، من میتونم موفق شم در این کار خود.
چی نوع کمک مثلا میتونم؟
از هر لحاظ، اول در قسمت هزینه ازی من کمک کنند، بعدا در امنیت کاری من که من بتونم مسئول باشم، بتونم کار خود پیش برم. و شاید بعضا قسمت های کاری من در کابل ارتباط بگیره که اکثرا ما مسئولین اکثرا کارگردان ها در اونجا هستن، با اونو همکاری خود کردم. دیگه ببینیم تو چند تازه موفق میشم.
به باور غزالی، ساده نویسی از شیوه های کاری خانم نادیه عرس است. او هر آنچه را که می‌بیند و با کسانی که متضرر از زورگویی و سلاریزمند ملاقات می‌نماید و درد دل آنها را می‌نویسد و از این گونه داستان‌ها زیاد هم دارد. بشنویم خود وی چه میگوید.
وقتی من دردی از اجتماع برمه میرسه، او دیگه ضرور نیست که کدام سبکی داشته باشه، هر آنچه که در اون مورد آمد. مثلا روز یک دریور من دیدم که او قصه خدا به من کرد و گفت که من در یک حادثه جنگی تمام اعضای خانواده خود از دست دادیم. کرد بودم، بسیار طفل بودم، فامیل رفتن به کابل، پس برنگشتن من در پیش خالیم کلام شدم. بسیار جوان بودم اون دریور، این مرا بسیار ناران ساخت. وقتی خانه رفتم در مورد یک چیز نشته کردم دیگه، پیش من این مطرح نبود که من در کدام سبک نشته کنم، فقط بتونم درد برسنم.
نادیه عرس شاعر ساده سرا و بی تکلف است. در ولایتی چون بغلان زندگی می کند که به قول او اوضای سیاسی و اجتماعی و به خصوص حیات روزانه در آن ولایت متشنجتر از شماری از ولایات دیگر است. هر روز و هر آن حوادث غیر قابل تصور و انواع خشونت ها از آن گزارش می شود و این حوادث نه تنها نادیه عرس بلکه هر فردی از افرادی را که احساس نودوستی داشته باشد متاثر می سازد. آخرین گفته های این خانم دردمند را می شنویم که خود در زندگی آرام است و اما ناآرامی و عدم ثبات در شهری که او می زید و ای را رنجور ساخته است.
علت نشتن شعر من امی از دردهای مردم مروه می داره. وقتی من دردمنده می بینم احساساتم تحریک می شه و من دیگر راهی ندارم برای تو کمک کنم، صرف قدم به دست می گیرم و درد از او به ازی طریق انعکاس می دارم. نه من بی میهنم، نی میهن از من، نه هم بی خانم، نی خانه از من. زمیرت از دلم غمها بدر شد، نفس در تار و پودم بارور شد. قسم بر شهد شیر مادرانم، قسم بر عشق داغ خواهرانم، به احساسی که از شیر تو پیداست، به حب مادری که از تو هویداست، به آلام زنان و دخت افغان، به خون لالگون هر عزیزان، به هر طفل یتیم رنگ پریده، به عشق که از دو چشمانم چکیده، به فرزندی که بابا را ندیده، قدیسی که این جهان را آفریده، به فریاد و نوای بی نوایان، به دردی بی دوای دردمندان، به کابل مرکزی افغان ستانم، به غزنی و به خوست و بامیانم، به کندهار و فاریاب و بدخشان، به ننگرهار و بادغیس و بلغمان، هرات و کندز و تخار و بغلان، به پکتیکا و نیمروز و ارزگان، به نورستان و پروان و بزابل، به کاپیسا و هلمند و سریپل، به غور و پکتیال و گرو و جوزجان، به تایکندی و پنشه و سمنگان، به میدان وردک و کنر و فرا، به هر فردی وطن پرور وطن خواه، به آمو و خریدود رود هلمند، به مردان ادیب بلخ سوگند. کنون طفل صغیر بی نوایم، اسیر
او درنگی نوربویم، سرم از تن جدا سازن، نمیرم حسابی تک تکی رو خود بگیرم، تنم فولاد نقشن در زمینم، به مادر میهنم طفل یتیمم، به دیوان عرس اشک تمنا، فراغ دیده های پیر و برنا.
شنونده های محترم، برنامه این شماره از مجله آزادی در همین جا به پایان می رسد. تا هفته بعد، یا نصیب.